ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرمانده کل سپاه پاسداران سخنان حسن روحانی درباره دولت با تفنگ را فرافکنی خواند. در مانور امنیتی هفته گذشته در فرودگاه مهرآباد تهران یک مأمور حفاظت فرودگاه کشته شد. و در 3 ماهه نخست امسال بیش از 5 تن مواد مخدر در تهران کشف شده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری درباره دولت با تفنگ این گونه اظهارات را با هدف ایجاد به گفته او دو قطبی های کاذب، فرافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشت مردم خواند. محمد علی جعفری با تاکید بر اینکه سپاه نه تنها صاحب تفنگ بلکه صاحب موشک های به گفته او دشمن شکن است، گفت دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اول تیر ماه با انتقاد از نقش نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران گفته بود بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. به گفته آقای روحانی این اقدام خصوصی سازی واقعی نیست. فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانش در حاشیه جلسه شورای راهبردی سپاه که در سایت سپاه نیوز منتشر شده است، بار دیگر تاکید کرده که این نیروی نظامی هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده و به درخواست و اصرار دولت‌ها وارد عرصه اقتصادی و سازندگی شده است. سپاه پاسداران و بازوی اقتصادی آن از جمله قرارگاه خاتم الانبیا یکی از قوی‌ترین نهادهای اقتصادی در ایران به شمار می‌رود و بیشتر قراردادهای بزرگ دولتی به این نهاد و زیر مجموعه های آن واگذار می شود. رسانه های ایران از کشته شدن یک مأمور حفاظت فرودگاه مهرآباد در جریان مانور امنیتی شنبه گذشته در سالن 4 این فرودگاه خبر دادند. به نوشته ی روزنامه قانون، مهدی یزدی از مأموران حفاظت فرودگاه که در جریان تیراندازی در فرودگاه مجروح شده بود، جان خود را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر قندلو، مسئول روابط عمومی فرماندهی حفاظت سپاه، روز سه‌شنبه کشته شدن مهدی یزدی را که از ناحیه سر مجروح شده بود تایید کرد. شنبه 3 تیر ماه صدای تیراندازی ممتد در سالن 4 فرودگاه مهرآباد سبب ترس و وحشت مسافران و کارکنان فرودگاه شد. اما در نخستین واکنش یک مقام ایرانی به فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در یک توییت نوشت که منع تعصب‌آمیز ورود مسلمانان آمریکا منع تعصب آمیز ورود مسلمانان آمریکا را امتر نمی کند و افزود که به جای توانمند کردن افراطی ها آمریکا باید به مبارزه واقعی علیه آنها بپیوندد. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه دستور داد تا بخش های از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به صورت اضطراری اجرا شود. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم امیر مصدق خاتوزیان.
با رأی روز دوشنبه دیوان عالی آمریکا به بخش‌هایی از فرمان منع موقت ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان و پناهندگان به خاک آمریکا، وضعیت دریافت روادید آمریکا در 90 روز آینده از پیش مشخص‌تر شده است. مثلا دارندگان اقامت آمریکا و دو تابعیتی‌ها شامل این منع نمی‌شوند. حکم دیوان عالی کوتاه مدت و اضطراری است برای اجرایی شدن فرمان، اما بحث حقوقی برای مدت بعد از 90 روز ادامه دارد. به گفته کیانوش رزاقی، حقوقدان و وکیل مهاجرت در آمریکا، آنچه اکنون آشکار شده شرایط متقاضیانی است که مطابق فرمان می توانند از صافی بگذرند.
اشخاصی که بتونن ثابت بکنن که دارای یک رابطه با افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا هستند و این رابطه رابطه‌ای است که با حسن نیت ایجاد شده، یعنی به منظور دور زدن این مقررات فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ صورت نگرفته، در این صورت هستش که دولت میتونه برای اینها ویزا صادر بکنه و منع ورود به آمریکا شامل اینها نمیشه. اگر ما بخوایم به زبان ساده و به تفکیک نوع ویزا و دسته مهاجرتی که اشخاص ممکنه داشته باشن این مسئله رو بررسی کنیم. باید بگیم که متقاضیان ویزای توریستی و کسانی که برای ویزاهای اصطلاحاً بیوان و بیتو اقدام کردن، اینها اگر برای سفر و دیدار با خانواده درجه یکشون اقدام کرده باشن، مثلا فرض کنید که اشخاصی هستن که برای دیدار با فرزندانشون که مقیم آمریکا هستن درخواست ویزای توریستی کردن، یا اگر برای سفر و شرکت در کنفرانس هایی که به دعوت سازمان های معتبر آمریکایی بوده درخواست ویزا کردن، اینها شامل این ممنوعیت نمیشن. اما خب طبیعتاً کسانی که فقط به قصد تفریح و گردش قصد مسافرت به آمریکا رو داشتن فعلا براشون ویزای صادر نخواهد شد.
داشتن خویشاوند در آمریکا که در فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا یک امتیاز برای متقاضی روادید و یک شرط اعطای ویزاست، قبلا به گفته برخی درخواست کنندگان ویزای آمریکا مانع و سد به شمار می رفت. به این معنا که مثلا در سالهای گذشته بودند شهروندان ایرانی که می گفتند درخواستشان به این دلیل رد شده که یا در پرسشنامه یا مصاحبه تصریح کرده بودند که اولیا، فرزندان یا خواهر و برادرشان مقیم یا شهروند آمریکاست. به گفته همینها رد درخواست ویزا به دلیل نگرانی مأمور کنسولگری آمریکا از این بوده است که متقاضی از بستگان خود به صورت پله‌ای برای مقیم شدن در آمریکا استفاده کند. این نیمه پر لیوان، اما منتقدان دست بر روی نیمه دیگر لیوان می‌گذارند که به نظر آنان خالی است. مثلا شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار معروف به نایاک که لابی منتقد سرسخت فرمان و دولت دونالد ترامپ به شمار می‌رود، در واکنش روز دوشنبه خود به رأی دیوان عالی می‌نویسد دونالد ترامپ همین حالا هم مدتی است در عمل منع ورود مسلمانان را از طریق رد حداکثری درخواست ویزا به توصیف این نهاد تحمیل کرده است. به نوشته نایاک، سیاست رد حداکثری درخواست ویزا روند صدور روادید را طولانی کرده و در ماه آوریل، یعنی فاصله 12 فروردین تا 10 اردیبهشت، در مقایسه با قبل شمار ویزاهای صادر شده برای ایرانیان 52% کاهش نشان داده است. با این همه برخی ناظران نظیر محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا، بر این نظرند که در ماه اکتبر که در هفته دوم مهر ماه آغاز می شود، وقتی دیوان عالی آمریکا استدلال دولت دونالد ترامپ را در دفاع از فرمان موقت مهاجرتی خواهد شنید، ممکن است فرمان تمدید نشود.
از اونجایی که آقای ترامپ فقط 3 ماه و 120 روز میخواسته که قوانین رو عوض بکنه، ممکنه تا ماه اکتبر این مسئله حل بشه و دیگه اصلا دیوان عالی آمریکا احتیاجی نداشته باشه که در رابطه با فرمان مهاجرتی آقای ترامپ اظهار عقیده.
روی دیگر سکه‌ای که محسن میلانی به آن پرداخت در تحلیل کیانوش رزاقی بازتاب می‌یابد.
حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی به صورت جداگانه نوشته‌هایی رو منتشر کردند که درش ابراز تمایل کردند که به صورت کامل دستور اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ اجرا بشه. یعنی این 3 نفر حداقل مخالف با این بودن که این محدودیت‌ها گذاشته بشه و به طور کلی مایل بودن که تمام اتباع این شش کشور، حتی کسانی که دارای رابطه اشخاص غیر حقوقی در آمریکا هستند، هم فعلا به طور موقت من بشن از ورود اینجا. بنابراین یک درگیری حقوقی به تمام معنا ما خواهیم داشت در پاییز نسبت به این پرونده. همونطوری که ممکنه بدونید 9 نفر از تعداد قضاتی که در دیوان عالی کشور حضور دارند و اینها رأی‌گیری خواهند کرد و طبیعتاً رأی با اکثریت هر چی که باشه اون اتفاق میفته، ولی حداقل ما الان می‌دونیم که حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی کشور نظرشون به نظر آقای رئیس جمهور ترامپ نزدیک‌تره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رأی دیوان عالی این کشور به اجرای منع مهاجرتی دولت را پیروزی امنیت ملی خوانده است، فرمانی که اجرای آن از 26 اسفند ماه به دلیل مقاومت‌های قانونی معوق مانده بود. فرمان یاد شده همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در پی حملات شبه نظامیان اسلامگرا در پاریس، لندن، بروکسل، برلین و سایر شهرها صادر شد. اما در آمریکا منتقدان از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا همچنان متن این فرمان را ناقض روح قانون اساسی این کشور و به نوعی ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا می‌دانند. فرمان مهاجرتی 90 روزه دولت دونالد ترامپ شامل اتباع ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن می‌شود و پناهندگانی را هم که رابطه واجد شرایط با فرد یا مؤسسه‌ای در آمریکا ندارند، برای 120 روز از ورود به خاک آمریکا منع می‌کند.
اما روسیه ابراز امیدواری کرده است که هفته آینده طی دور آتی مذاکرات در شهر آستانه قزاقستان چگونگی عمل کرده مناطق کاهش تنش در سوریه نهایی شود. این در حالی است که در جنوب سوریه تنش‌ها میان روسیه، آمریکا و ایران رو به افزایش است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
همزمان با بیانیه کاخ سفید که میگوید دولت بشار اسد مشغول تحریزی یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه است و در صورت انجام چنین حمله اسد بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد، وزیران خارجه روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی بر ضرورت جلوگیری استفاده از سلاح‌های شیمیایی، حفظ آتش بس شکننده و ادامه مبارزه علیه تروریسم در سوریه تاکید کردند و همزمان سرگئی لاوروف بر اکس تیلرسون نسبت به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا علیه نیروهای وفادار به دولت سوریه هشدار داد. در روزهای اخیر سرنگونی یک جنگنده و یک پهپاد نیروهای دولتی توسط ائتلاف بین المللی و همچنین درگیری های پراکنده میان اسرائیل و سوریه وضعیت در جنوب سوریه را بیش از پیش متشنج کرده. روسیه در اعتراض به اقدامات ائتلاف کانال ارتباطی با آمریکا که برای جلوگیری از تصادم نخواسته ایجاد شده بود را به حالت تعلیق درآورده و هشدار داد از این پس هر جنگنده که وارد حریم عملیاتیش در سوریه شود را به عنوان یک هدف بالقوه در نظر خواهد گرفت. اما حملات اسرائیل واکنش مقامات رسمی روس را در پی نداشت و حتی در یک مورد منبع در وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده بریا نوستی گفت هدف حملات اسرائیل نه ارتش سوریه که جبهه النصره بوده. ایگر سوبوتین کارشناس امور بین الملل میگوید روسیه نگران است تنش‌ها در جنوب سوریه از کنترل خارج شود.
روابط روسیه و اسرائیل اکنون بسیار خوب است. همچنین با آن دلیل که منافع دو کشور که خواهان تثبیت هرچه سریع‌تر اوضاع در سوریه هستند همخوانی دارد. در حالی که همکاری روسیه و آمریکا در سوریه همچنان با چالش روبروست، روسیه امیدوار است اسرائیل بتواند پیام مسکو را به واشنگتن برساند و این پیام ضرورت لحاظ منافع روسیه و ایران در جنوب سوریه است. هرچند این منافع کاملا متفاوت است. در این منطقه مسکو به دنبال امتیازهای اقتصادی و تهران به دنبال منافع ژئوپلیتیک است. در مقابل روسیه برای آمریکا و اسرائیل تضمین خواهد کرد که رویکرد ایران در جنوب سوریه را تحت کنترل خواهد داشت. تا چه حد این ضمانت ها مورد قبول آمریکا و اسرائیل که به دنبال منافع خودشان هستند خواهد بود جای سوال دارد و مشخص نیست آیا روسیه بتواند از تشدید تنش با آمریکا و اسرائیل با ایران و آمریکا با ایران جلوگیری کند. کوچکترین تحول در این منطقه می تواند کل معادلات در سوریه را برهم زند.
در حالی که جنوب سوریه عرصه تنش‌های روزافزون است، وزیر خارجه روسیه از ادامه رایزنی‌های روسیه، ترکیه و ایران برای تعیین چگونگی عملکرد چهار منطقه امن در سوریه در استان ادلب، شمال هومس، قوطه شرقی و جنوب سوریه خبر داد و اعلام کرد مسکو انتظار دارد سند نهایی در نشست آتی آستانه امضا شود. لاوروف گفت
این مسئله تا اندازه زیادی فنی، حرفه‌ای و نظامی است و در حال حاضر تمامی طرف‌ها مناطقی را که باید در موافقتنامه جدید به عنوان محدوده کاهش تنش تعیین شود و راه‌های عملی کارکرد آنها هم از لحاظ نظارت بر رعایت آتش‌بس و هم از لحاظ راه تأمین دستیابی کمک‌های بشردوستانه و رفت آمد بلامانع غیر نظامیان بررسی می‌کنند.
سه‌شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنرانی در اجلاس اوراسیا در سئول پایتخت کره جنوبی با اشاره به تلاش‌های ایران به همراه روسیه و ترکیه در چارچوب روند آستانه برای برقراری آتش بس نسبی و کاهش خشونت‌ها در مناطق مختلف سوریه تاکید کرد حمایت جامعه بین‌الملل به ویژه کشورهای منطقه از این روند می‌تواند زمینه ساز برقراری صلح در سوریه شود. این در حالی است که همان روز یولی ادلشتین رئیس پارلمان اسرائیل در آغاز سفر سه روزه‌اش به مسکو خواهان رعایت منافع کشورش شد و تأکید کرد تل‌آویو به شدت نگران تلاش ایران برای تثبیت حضور نظامی خود در جنوب سوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.